الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در علائم حقیقت و نجاز بود. گفتیم معروف این است که چهار علامت برای حقیقت و نجاز، معرفت حقیقت و نجاز هست. علامت اول تبادل بود، علامت الحقیقت و عدم تبادل علامت نجاز. تعریف تبادل رو بیان کردیم، بعد گفتیم هنا امور که باید در وصف تبادل معلوم بشه. حالا بر نگردیم، اگر سوالی بود در این زمینه نمیخوام برگردیم، بحث دیروز اجازه بدید گذشتیم از این مرحله. بعد سوال میخوریم، بعدم سوال میخوریم. گفتیم آنا امور هم اول منشه دلالت تبادل بر حقیقت بود، اینو بحث کردیم تمام شد. امر دوم اشکال دور بود، بله امر دوم وسائل تبادل مهمترین وسیله تعلم لغات، امر سوم اشکال دور. در اشکال دور تکرار میکنم چون جوابها متعدده. اولین اصل اشکال دور این است که تبادل به معنی انفعال، معنی انسباق، معنی ذهنی. اون فرق بر این است که انسان در اعماق ذهنش چیزی باشه، پس تبادل یا توقف و علال علم بلوز و علم بلوز یا توقف و علال تبادل و آزا دوران سریح. این بیانی بود که دیروز بعد جواب دادن. اولین جوابی که داده شده است، سه جواب در اینجا هست. اولین جوابی که داده شده همون جواب اجمال و تفصیله که جواب خوبی هست. اون علمی که پایه تبادل است علم اجمالی است و اون علمی که نتیجه تبادل است علم تفصیلی. فالعلم التفصیلی بالوضع یتوقف علی العلم الاجمالی حتی یکون منشأ التبادل، که شرح و مثال و چیزاش همه چیز دیروز گفتیم. فقط نکته ای که در اینجا باید اضافه کنم، این بحث اجمال و تفصیل بحثی هست که مشکلات زیادی رو حل میکنه. تنهای مشکل تبادل نیست که با اجمال تفصیل حل میشه. ما در فقه اصول در جاهای مختلف این مشکلات گاهی برامون پیش میاد، اگر دقت کنی از همین طریق اجمال تفصیل قابل حله. یه نمونه شو عرض کنم، اشکال مهمی که در شکل اوله. بعضی از منکران ادله عقلیه، اونهایی که میگن پای استدلالیان چوبین بود و عقل قابل اعتماد نیست، میگن عقل میره سراغ اون اشکال عربه و اساس شکل اول، اساس شکل اول چون بقیه اشکال عربه هم در منطق به شکل اول روحش باز میکرده، یعنی از او سرچشمه میگیره. و شکل اول هم دوره باطل اسرار استدلال بسته شد. تکرار میکنم، طرق استدلال منحصر در اشکال اول است. اشکال اربع هم همه از شکل اول مایه میگیره. شکل اول هم دوره اون پس طرق استدلال به کلی به روی ما بسته شد. باید این سراغ کشف و فضان و بساط اینها محدثین دارن سراغ حدیث، فقط ارباب کشف و شهود هم دارن سراغ کشف و شهود و دیگه استدلال رو حذفش کنیم، دلیل عقل بره کنار. بعد خود این یه جواش این است که با شکل اول داری شکل اول رو خراب میکنیم. خیلی از کسانی که ایراد میکنن بر چیزی با همون چیز دارن ایراد برن. حالا عرض میکنن آمدن اشکال کردن به شکل اول، اونان شکل اول دوریه. مگر شما نمیگید کلیت الکبرا یکی از شرافت شکل اولی؟ کلیت کبرا وقتی انسان علم بهش پیدا می کند که نتیجه رو بدونه که یکی از مصادیق این کبراست. ببینید الادم متغیر و کل متغیر حادث. کل متغیر که شما میگید علم به این کلیت داری، حتی عالم هم مصداق این متغیر هست یا نه؟ پس باید قبلا بدونید العالم حادث تا کل متغیر حادث رو بکنید. شما این نمیگید العالم متغیر، بعد نمیگه کل متغیر ناگیست. این کلیت کبرا کل متغیر، این کل حتی عالم هم میگیره. پس العالم و حادث که نتیجه است، باید قبلن بدونید تا کل متغیر حادث کلیتش درست بشود. علم به کلیت کبرا فرق بر دانستن نتیجه است، چون نتیجه که از مصادیق کبراست. علم به کلیت کبرا فرق بر دانستن نتیجه است. دانستن نتیجه هم متوقف بر کلیت کبرا و ایجاد صغراست. و هوا دورم واضح. از شکل اول که میگید بدیهی الانتاج است، بدیهی الوکلانه، رسمی قاتلی، مخالفان دلیل عقلی آمدن توجه نکنن که خود این استدلال هم شکل اوله و شکل اول میخواد شکل اول رو باطل بکنه. تعجب دارید آمدن به این استدلال چسبیدن برای ابطال شکل اول، یعنی تمام طرق استدلال رو ببندن. البته این یه جواب نقضی دارد و جواب حلی. جواب نقضیش این از خود این استدلالی که شما دارید میکنید که میگید هاگا دوریون عبدال و باطنان، اصلا خود این ها برمیگرد به شکل اول. هاگا یوجب و دور و کل دورن باطل و هر دو باطل. حالا میدونم نه میخواد بگه واقعا، میخواد بگه واقعا راه ها بسته، صحبت جدل نیست، واقعا میخواد بگه راه ها به روی ما بسته. راه دلیل هم کرا در نایوجب و دور و کل دورن باطل و هر دو باطل. خواهی که اولا شما آمدید با دلیل عقد به شکل اول، شکل اول از بین ببرید. آبا ثانیاً جواب همون جواب اجماع به تفصیل. وقتی من کلیت کبرا رو قائل میشم، علم به نتیجه دارم، اما اجماعاً توی کبرا داخل اون تحت یه عنوان فبناً علی ذلک ما یک علم اجمالی داریم چون در کبراست، یه علم تفصیلی داریم به نتیجه چون در نتیجه. پس علم تفصیلی به نتیجه یتوقف علی العلم الاجمالی بها فی اثناء الکبرا. در اثناء کبرا یه علم اجمالی رو اون داریم و این علم اجمالی زمینه می شود کلیت کبرا با ایجاب صغرا، بعد از این نتیجه می گیریم و علم تفصیلی پیدا می کنیم. ملاحظه می کنید یه همون بیان اجمال تفصیل نقطه مهم رو در شکل اول گشوده. ما نمیگیم دو چیز متباینی، ما میگیم دور از بین میره. شما میخواهید بگید دور در صورتی است که شیء واحد باشه. نه، هیچ مانعی ندارد، یه نور ضعیفی سبب یه نور قوی بشه، اشکالی داره دور لازم، اما خودمون سبب خودمون بشود دور لازم. بله، در مفهوم در مصداق مثل اجمال تفصیل، اجمال تفصیل میگن در مفهوم مصداق، در مفهوم اجمالی، مفهوم تفصیلی صحبت مصداق نیست در اینجا. نه، اینم مثالی که زدم مثال مصداقی نیست. من اونجایی که علم دارم به کلیت کبرا، علم دارم به این که هر متغیر حادثه، چرا؟ چون تغییر لازمش زمانه، زمانم لازمش حدوثه، اما عالمم جز این هست جز این نیست، تاجه ندارم اون وقت. من یه علم کلی دارم به یه عنوان کلی، اینو یه علم اجمالی دیگه، نسبت به افرادش علم اجمالی، ولی علم به مفهوم. بعدا این پیاده می شود در مصداق، علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی میشه. علا کل حال منظورم این است، این مشکل اجمال و تفصیل حل مشکلاتی رو در جاهای مختلف میکنه، در تبادل، در شکل اول، در بعضی از جاهای دیگه و جاهای متعدد دیگر هم ممکن است گره رو به وسیله اجمال و تفصیل بکشاییم. خب از این بحث گذشتیم، این جواب اول از دور و اما جواب دوم از دور این است که فرق بذاریم بین مستعلم و عالم، المستعلم و العالم. به عبارت واضح تر، کسی که دنبال تبادل می رود بیگانه از زبانه، بیگانه از زبان میره دنبال تبادل، اما تبادل تو ذهن کی؟ تو ذهن اهل لسان. پس بیگانه از لسان دنبال تبادل میره، تبادل فی اذهان اهل لسان، این که دیگه دور لازم نمیده. بنده مستعلم بیگانه از لسان محتاج به تبادرم، علم من یتوقف علی التبادر و تبادر یتوقف علی علم اهل لسان و علی علمی. تبادر متوقف بر این است که اهل لسان بدانند، و ما گفتیم اتفاقا تبادل بیشترین کاربرد و استفادهش در یادگیری السنه است. بچه ها که زبان یاد میگیرن، بزرگان که در میان جمعیتی زندگی میکنن زبانی رو یاد میگیرن، کسانی که نه از طریق کتاب لغت و کتب ادبیات و علم سلطنه بلکه از طریق معاشرت لغت رو یاد میگیرن، همه اینها از طریق تبادل یاد میگیرن. پس علم این شخصی که میخواد مستعلمه چیزی یاد بگیره متوقف بر تبادله، اما تبادل متوقف بر علم خود این نیست، متوقف بر علم اهل لسانی. من ببینم اونا سفر جل که میگن سوا کدام میوه میرن، وقتی زمنا به تیخ میگوین سراغ چه میروند، الما میگوین سراغ چه میروند. ده بار بیس بار که دیدم میفهمم که این از حق لفظی و برای من تبادل میشود، یعنی تبادل تو ذهن او برای من حجت میشه و دوری هم لازم نمیاد. و بیشتری نه تبادل ما میگیم دلیل دقیقا، ما نگفتیم تبادل فی نفسی دلیل و نعلا نفسی، ما این قول نداریم، ما گفتیم تبادل دلیل و نعلا دقیقا، مصداقشو بگیرید تبادل بله مستعلم عالم اونجا ببریم، برای اهل لسان اون جوابشون بود. اهل لسان از طریق تبادل نمیفهمم، فرض کنیم از طریق تبادل نمیفهمم، صحبت این از شما دو رو میخوایید، شما ببینید جای بحث رو گم نکنید، اشکال دور کردی، من دور رو باطل کردم در اون جایی که مستعلم عالم رو تا و یکی رزاده. ما اصل تبادل گفتیم باطل چون دوریه، میگم اون مصداقش فرض سلم نادوریه، این مصداق دوری نیست، اون مصداقش باطل کن، اونو باطل کنی، بسیار خوب. باز تبادل باز کاربرد داره، تبادل نابود نشد، یه مصداقش فرض کمتر شد، حالا چک و چکیشو نمی کنه، کمتر شد، یه مقدارش کمتر شد، تبادل مونده زنده و بیشترین کاربردش هم در مسلم عالم جدا بودن. علا کل حالین سلمنا که اشکال دور باشه، این اشکال دور در اونجاییست که برای خود اهل لسان تبادل مدرک بشه، اما برای بیگانی اهل لسان اگر تبادل مدرک باشد دوری چیزی لازم نمیاد، در خارج این معنا بازه. و اما سومین جوابی که دادن جواب عجیبی هست، در تعظیم من بعض نقل میکنم، خودشو نگفتم، نقل میکنم من بعض المحققین، کی گفتم؟ و حاصلش این است که بکنم زمین این باشه بعد این است که حاصلی جوابی که دادن این هست، میگن نخه دو لازم نم، یا دولو هر دوش علم تفصیلی باشی، هر دو علم تفصیلی، هر دو برای اهل لسان دو لازم نمیاد. چرا؟ برای این هست که علم تفصیلی قبلی سبب علم تفصیلی بعدی شد، این دو مصداق از علم تفصیلیه، دو اونجاییست که یه مصداق باشه ما یتوقف و ما یتوقف و علی. شما دقیقه قبل علم تفصیلی پیدا کرد، این سبب شد که در دقیقه بعد علم تفصیلی برای شما دیگری پیدا بشه، این دو زمانی، دو زمان شد دو مصداق، دو مصداق شد دو نیست، دو آن است که یه مصداق واحد باشه. اگر این آتش سبب آتش دیگری بشه، اون آتش سبب آتش دیگری بشه، این کبریت رو بزنیم به اون کبریت، اون کبریت رو بزنیم به اون کبریت، ای آتشی از آتشی بالا فروخته شود. نمیشه بگیم النار متوقفون علی النار، پس یلزم الدور چرا من با کبریت کبریت دیگری رو آتش کردی؟ مگر نمیگن دور باطله؟ این اون اناری که یه توقف و الان نار، اون یه مصداق نار بود، این یه مصداق نار دیگره، این یه کبریت بود، این یه کبریت دیگره، مشکالی رو داری. چراغی را از چراغ دیگری روشن کردم، برافروختم، این دور لازم نیم، نمیاد دور دیگر. چراغ علت اینکه دو مصداق چراغی، اینجا هم دو تا مصداق علم تفسیری هست، دور لازم نمیاد، دور اونجا لازم میاد که یه مصداق واحد باشه. این حرف خیلی حرف عجیبیست و جوابش هم معلومه. جوابش چیه؟ این تحصیل حاصل هست. خواه علم تحصیل دیدن این دیگه با توادر چی میخوام تحصیل حاصل کنی؟ لغت بیهوده هست، محل نیه، اما لغت بیهوده هست. برم دنبال تفصیل حاصل، یعنی از علم تفصیلی یه مصداق علم تفصیلی دیگه میتونیم، چیزی که حاصل هست مطلوب هست دیگه که احتیاط به تفصیل. علا کل حالن این جواب سوم جوابیست بیهوده و نادرست و ما نمیدونیم بعض المحققین که بودن در تفصیل نقل کردن، خودشون خود نظر مدن. و علا کل حالن جواب از اشکال دو، اون دو جواب هر دو درست، هم تفاوت اجمال و تفصیل به نسبت الان للسان، هم تفاوت مستعلم و عالم در اون جایی که غیر اهل لسان بوده باشن. خب این مطلب چندم از نکات بود، سوم تمام شد. و اما چهارمین نکته ای که در بحث توادر داریم این است که ما از کجا بفهمیم که این توادر من حق لفظه؟ از کجا بفهمیم؟ مگر نمیگه در توادر من حق لفظ؟ از کجا بفهمیم این معنایی که از این لغت بفهمیم من حق لفظ؟ راهش معلومه، همون چیزی که در لابلای بحث های دیروز عنوان شد. راهش این است که تکرار بشه در مواقع مختلف. من دیگه بله در تبادل گفتم، بقیه هنا امورون در تبادل، معنی امر اول منشه دلات تبادل بود، امر دوم استفاده از تبادل بود، امر سوم اشکال دور بود، امر چهارم این است که از کجا بدانیم من این معلم و استناد تبادل الهات الله. جوابش این است که با تکرار در مواقع مختلف ما میفهمیم. وقتی دیدیم کلمه الماء گفت، اون مایه سیال آب بود، در مکان این گفت، در مکان دیگر هم همونطور بود، در این زمان اینطور بود، در زمان دیگر هم همینطور بود، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف. معلوم میشه ایمان حق لفظه، این قرینه نیست. اگر قرینه بود وضع میشه. البته نه اون مقدار تکراری که برسه به اعتراض، بگید آقا پس تبادر احتیاج به اعتراض داره، نه، اعتراض یه مسئله بالاتری است. اینی که ما میگیم برای فهمیدن حق لفظ هست، گاهی یه با دو با سه با چهار بار که میشود ما میفهمی از حق لفظ نمیفهمم. هر وقت سفرگل میگن این میفهمن، هر وقت چی میگن این میفهمن. ما وارد یه مؤسسه شدیم، یه دستگاه اونجا گذاشته، وقتی میخوان اشاره بهش کنن میگن مثلا کامپیوتره. دو یا سه جا دیدیم شاید همون جای اول هم میفهمیم اسم این کامپیوتر مثلا هست، کسی هم که بلد نباشه این اسمو در اونجا یه بار دو بار اطلاع کردن میفهمیم که این لفظ و زلحاظل معنا از خلاصه از حافظ لفظ بودن یه مقدار احتیاج به تکرار دارد که انسان بدان و مستندی به قرینه نیست. بله یعنی سه چهار معنا داره و قرینه هم در بین نیست. یعنی چه سه چهار معنا داره و قرینه هم من که نمیدونم چند معنا داره، من میدونم این یکی از معانی حقیقیه است. وقتی میگن ما این ماده سیاله میارن، این یکی از معانی حقیقت ها شیشت من نگم داره داشته باشه. ما میگیم دلیل رو نداره حقیقت، نمیگیم دلیل رو نداره انحصار. ما انحصاری که نمیگیم دلیل رو نداره. خب از این بگذرم، منطقه در جای انقلتی هست، انقلت به این که با اصالت عدم قرینه نمیشود حل مشکل کنیم، بگیم از تبادل سندون اله حق الله. چرا؟ لعصالت عدم اعتماد علل قرینه از این از که متکلم اعتماد بر قرینه نکرد و چون از این از اعتماد بر قرینه نکرده بس از حق الله است. یعنی با کمک هست اصل مثبت میاد میشه. اصل مثبت در اصول لفظی که اشکال نداره، اصول عملیه است که اصل مثبتش اشکال داره. اصول لفظیه از اماراته، امارات هم اصلات شلکته، این هم اصل لفظیه. آیا میتونیم با اصل عدم قرینه ما ثابت کنیم این تبادل از حق لفظه مشکل قرینه و از سر راهمون برداریم یا نه؟ قلنا جواب میدیم، جواب دادن قبل از ما جواب میدیم این که اصل عدم قرینه اینجا حجت است. اصل عدم قرینه ما اونجاست که معنی حقیقی رو بگیم. بعد ندانی آیا در این وضع استعمال معنی عربی استعمال شده یا در معنی مجازی. بدان اون چه از بنای عقلا در اصالت عدم قرینه، چون اصالت عدم قرینه رایش بنای عقلا است، اون چه از بنای عقلا ثابت است این است که شما معنی حقیقی رو بدونی، معنی مجازی رو بدونی، مستعمل فی اینجا ندونی. با حفظ در عدم قرینه میگی معنی حقیقی، معنی حقیقی بدانی، مجازی بدونی، مستعمل فی ندونی. با حفظ در عدم قرینه چی کار میکنی؟ یا حاضر اول معنی حقیقی. اما اگر معنی حقیقی نمیدونی، معنی مجازی هم نمیدونی، مستعارفی میدونی، میدونی ما که گفتیم ما یه سیال رو را بکنیم، اما از حق لفظه از قرینه نمیدونی. مستعمدانفی ماده سیاله اما از قرینه هست نمیدونی، از وضعه نمیدونی. اینجا با اصالت الحقیقه و اصل عدم قرینه کاری نمیتون کرد. اصل عدم قرینه عکس معنی حقیقی بدونی، مجازی هم بدونی، مستعمل فی ندونی. بنا عقلا اصل عدم قرینه از بنا عقلا ثابت شده است. بنا عقلا ما در اونجاییست که مطلب رو نمیدونی چی، مراد نمیدونی چی، موضوع رو مجاز اینا رو بدونی، مراد با اصل عدم قرینه درست میکنه. اما اگه بدونی مستعملون کیه کی، اما ندونی حقیقت یا مجازه، با اصل عدم قرینه حقیقت مجاز نمیشه درست نمیشه. پس راه برای حافظ لفظ همون تکرار، فقط راه دیگری نداره. البته برای خود انسان اگر باشه، مستعد معالم یکی باشه، اونجا خودش وجدانش راضیه به این که این از حق لفظ قرین نیست. اون دیگه خود اهل لسان اگر باشن، اهل لسان برایشون آسانه که بدونن از حق لفظ برای خودشون، اما بنده مستعلم از اون عالم اگر بخوام بدونم از حق لفظ تکرار شد کشید. اما اهل لسان امر وجدانی میرن از حق لفظ الفاتحه الفاتحه هم که میگه از حق لفظ به چی میرنی نه از قرار خب این امر رابع معلوم شد از امور مربوط به تبادل میرسم الان اگر به اندازه اندکی حوصله کنیم میرسم. و اما نکته پنج این است که در کلمات مرحوم محقق عراقی آزیادین عراقی، البته در کتاب مقالاتشون هست چون ایشون کتابهای متعددی حداقل اون چه من میدانم دو تا تقریرات از ایشون در دسته چون کتاب مقالاتشون این از کتاب مقالاتشون نه مرحوم محقق عراقی مرحوم آزیادین عراقی در کلامیشون این است که ممکن است گفته بشه که اصلا لا فایدتا به تبادل، تبادل فایده نداره. ما گفتیم بیشتر این فایده رو داره. ایشون یه ممکن است گفته بشه که اصلا تبادل فایده نداره مگر روی مبنای کسانی که در حجیت ظواهر تابع اصالت الحقیقه هستند. ببینید یه مبنای دو مبنا هست در باب حجیت ظواهر. اینجا جای بحثش نی اشاره می کنم جای بحثش کجاست. جلد دوم بحث حجیت ظواهر دو مبنا، مبنای کسانی که پایه حجیت ظواهر بر اصالت الحقیقه است. ما باید حقیقت پیدا کنیم دنبال حقیقت باشیم. تابع ظهور عرفی است. نتیجه این شد ظواهر دو مبنا، مبنایی که میگوید ما تابع اصالت الحقیقه هستیم دنبال حقیقت باشیم. اگر این مبنا باشه تبادل به در. چرا؟ چون حقیقت رو از مجاز برای شما آشکار می کند. اما اگر پایه حجیت ظواهر علا اصالت ظهور العرفی باشه ما چکار حقیقت مجاز داریم؟ ما ظهور عرفی می خواهیم. اگر این باشه تبادل مشکلی از شما رو حل نمی، تبادل حقیقت رو دست شما ما تابع حقیقت لغویه نیست. حقیقت لغوی هر چی میخواد باشه ما تابع ظهور عرفی هستیم ولی اون مجاز مشهور باشه. ظهور عرفی داشته باشه ولی اوکان مجازن مشهورا ما نوکر اصالت ظهوریم نه نوکر اصالت الحقیقه. اگر اولین باشه تبادل به درد، اگر دومین بگیم تبادل نیست شده این شبهه ایست که ایشون در بحث تبادل ایجاد کردن. ولیکن نحن نقول جواب بدیم ظهور عرفی از کجا شما پیدا میکنید؟ ظهور عرفی غالبا متکی به حقیقت، نمیگم دائما، حالا شما یه مجاز مشهوری ولی من سال نزنید که مجاز مشهور ظهور عرفی دارد حقیقت هم نیست. ولی غالباً ظهور عرفی مستند است به حقیقت به موضوع. منشأ عمده ظهورات وضع لفظ برای معناست، مجاز مشهور کمه. پس اگر من حقیقت رو با تبادل کشف کردم پایه اصالت و زبور را در غالب موارد محکم کردن، در غالب موارد محکم کردن. پس توجه کردیم که بین اصالت و زبور و اصالت و الحقیقت یه رابطه ای هست، ظهور که از آسمان پیدا نمیشه، ظهور یا از لحظ پیدا میشه از قرینه پیدا میشه. خیلی اوقات منشأ ظهور وضعه، حقیقت. من اگر حقیقت پیدا کردم دست به منشأ ظهور پیدا کردم. حالا همیشه اساس الحقیقه با اساس ظهور یکی نباشه، گاهی هم ظهور باشه در مجاز مشعور باشه، اما غالب موارد بالاخره درد ما دوا میشه با تبادل یا نه؟ حالا اساس ظهور میگه آقا میگه ظهور لفظ در این معنی است، مجاز است باشه، حقیقت است باشه، ما نوکر ظهور عرفی هستیم، آچکار داریم؟ نه، اونجایی که ظهور داریم. میگیم درسته، ظهور اگر داشت کار به حقیقت مجازش نداریم، مجاز مشهورم باشه باشه، ولی به فرماد این ظهور از آسمان که به اینا نمیشه، غالبا از حقیقت و وضع پیدا میشه. من معنی موضوع لا معنی حقیقی با تبادل پیدا میکنم، غالبا درد من رو دوا میکنی. حالا یه جا هم استاد این نه این است که تبادل به کلی سقوط کنه، از درجه اعتبار ساقط بشه. چرا؟ چون مبنای ما در حجیت ظواهر علا اصالت ظهور است، لا علا اصالت الحقیقه. نه، این سخنی هم که در کلام ایشون نقل شده و شاید مختار ایشون هم لعل باشه، نه این حرفی قابل قبول برای ما بله؟ نه، ما نمیگیم دو مبنای معناست، ما میگیم بینشون اون خصوص موجه، اون خصوص مطلقه، اون خصوص مطلق یا منوجه دو بین دو مبنا بودن قیلت این که دو مبنای مبناست. هرگز ما نمیگیم اصالت و زود، نمیگیم این همه، یا میگیم اون قصد مطلقه یا میگیم اون قصد نوچه، تا بنشیم روش صحبت کنیم. و اما نکته ششم اجازه بدید من تمام کنم. نکته ششم، ظهور از حاقه در از وضع، ظهور ناشی از وضع غالبا، از وضع لفظ برای معنا سبب میشه. اجازه بدید. و اما از سادس، نکته ششم در تبادل، از تبادل نگذشتیم، تبادل تمامش کنیم بعد بریم. من از کردم تبادل طولانی میشه، هدف هم اون علائم حقیقت و مجاز طولانی میشه، ولی تبادل ممکن به جایی برسیم. و اما نکته ششم این است که تبادل حقیقت رو امروز ثابت میکنه. دیگه این لفظ در این معنی حقیقت، اما از کجا کتاب الله در اون زمانی که نازل شد این لفظ هم در این معنی حقیقت بود؟ تبادل امروز رو به دست ما، اگر در ذهن اهل لسان امروز تبادل حقیقت امروز رو بیان میکنه. اگر مستعد معالمه، من میرم میان اهل لسان معاشرت میکنم و با معاشرت زبانشون رو یاد میگیرم، حقیقت امروز رو من یاد میگیرم. از کجا بدانم در زمانی که کتاب الله نازل شد، احادیث معصومین صادر شد، در اون زمان همین بوده؟ از کجا؟ اجازه بدید حالا یه خود توضیح بدم، عجله نکن. این خلاصه اشکالی است که باز بعضی ها در اینجا مطرح کردم. جواب این است که اینجا باز ما یه اصلی عقلایی داریم. گاهی از این اصل عقلایی تعبیر میکنن به اصل عدم نقل، گاهی تعبیر میکنن به استصحاب قهقری، اما نه اون استصحابی که از اصول عملی است، این اصل لفظیه، این جز اماراته، اون اصول عملی است. اسم این استصحاب قهقری این همه اصل علم نه بناقلا، بلکه بر این که اگر لفظی امروز حقیقت بود ما باید بگیم دیروز هم حقیقت، 100 سال قبل هم حقیقت، 1000 سال قبل هم حقیقت. مگر اجازه بدید، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه دلیلی بر خلافش باشه. مادام که دلیلی بر خلاف این مسئله نبوده باشد، من اصل عدم نقل جاری میکنم، میگم حقیقت امروز حقیقت اون زمان. دونو استصحاب نیست که بگه یقین سابق و شکل آهه، نه، این نوعی استصحاب وارونه است، در واقع همون بنا قلاص. برای این که اگر چیزی امروز حقیقت است ما باید بگیم دیروز هم بوده، تا اون زمان عقب برگردیم که یقین داریم بوده است. چطور این بنا قلاص؟ بناقلا شاهدش این است، الان امروز در کتیبه هایی که متعلق به 1000 سال قبل به چیزهای به دست ما میخوانیم، اون چه امروز از اون میفهمیم همونو سند قراریم و همینو جز تاریخ میکنیم، اسناد تاریخی نمیگیم شاید اونا از این لغت در 2000 سال قبل چیز دیگری میفهمیدن. تا قرینه‌ای بر این معنا نباشه، فهم امروز ما از این کتیبه 2000 سال قبل که در اعماق زمین پیدا شده است، فهم امروز ما معیار حجیت این ظهور و هاکذا کتب علمی که از 700 سال و 800 سال 1000 سال قبل کتاب‌های از زمان شیخ طوسی مونده، سید مرتضی، سید رضی، 1000 سال قبل شیخ طوسی، 700 سال قبل، 700 سال قبل شعرایی داشتیم 500 سال قبل 200 سال قبل یا وقف نامه ها، این جالبه، وقف نامه های پیدا میشه من 200 سال قبل الفاظ این توش به کار بود. آیا ما به اون وقتنامه عمل کنیم یا احتمال بدیم این چیزی که تو اون وقتنامه نوشتن اون روز یه معنی دیگه بیدون؟ وصیت نامه های من 50 سال قبل، 50 سال شاید عوض شده باشه. وقتنامه ما 200-300-500 سال قبل هم شاید وقتنامه هایی داریم، شاید اینا عوض شده. درست بنا و خلاق این هست که وقتی چیزی به امروز میفهمم، چه در وقتنامه باشه، چه در وصیت‌نامه باشه، چه در کتیبه ها باشه، چه در کتب علمی باشه، چه در اشعار باشه، اشعار حافظ سعدی مال 600 سال قبل باشه، اینا مادامی که یقین به خلافش نداشته باشن چی میکنن؟ یعنی لابد آن چه ما امروز میفهمیم همانه. پس خیال نکنید تبادل امروز به درد فهم کتاب و سنت پیدا نمیخوره، تبادل امروز به درد فهم کتاب و سنت میخوره، منتها به کمک همین اصل عدم نقل، استصحاب قهقری، بنا قلاص. باز تکرار میکنم تمام اصولی که در باب الفاظ جاری میشود جز اماراته، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصل عدم قرینه، اصل عدم نقل، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همه این اصل هایی که در باب ظواهر جاری میشه، همه اینها جزء چیز هست، امارات و حجت الهونا. تم الکلام در تبادل. فردا میریم سراغ دومین علامت از علائم حقیقت و مجاز. سوالتون
سيد محمد صلى الله
قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را بیان می فرماید که متحیر دیگری برای مضاف ذکر می کند، برای مضاف متنجس می فرماید مضاف متنجس که به واسطه تسعید پاک می شد کما ذکرنا، چون که در موارد تسعید استحاله می شود و استحاله انتفاع موضوع سابقی است و معروض نجاست سابقی منتفی می شود، تسعید داخل استحاله است، می فرماید متحیر دومی استهلاک است. مضاف متنجس اگر مستحدک بشود در کری و در زاری یا در ماولویر، که بنابراین که ماولویر هم معتصم است، کر و جاری یا فرض بفرمایید ماء معتصم دیگر، اگر در ماء معتصم مستحدک بشود، اون وقت اون مضافی که هست مضاف پاک می شود، مضاف متنجس. مراد از استهلاک کمان که این حضرات بیان می فرمایند، مراد از استهلاك شیء این است که شیء اجزاش متفرق بشه و متشدد بشه. در ماء معتصم به نحوی که دیگر برای اون عنوانی که از ماء مضاف بود بر اون مضاف دیگر وجودی نماند، به حیثی بوده باشد که بر مضموع ماء مطلق دیگر صدقه می کند. اونی که مستهلک و مستهلک فی هست که یه وجود دارد بر مضموعی که هست بر مضموع ماء مطلق صدقه می کند. فرض بفرمایید یک کاسه بزرگی پر از سیکه بود، متنجس بود، ریختیم تو آب حوض، توجه کردید، به نحوی که دیگر متشدد و متفرق شد آن سرکه در این اجزاء ماییه که در حوض هست، با اینها امتزاج پیدا کرد، به نحوی شد که بر مجموعی که هست آب سلبه می کند. ما امتلق توجه کردید آب سلبه می کند که آب حوض است. در این صورت هم مضاف پاک می شود. این استهلاک می‌بینید بنابر این حرف حضرات که متشدد می‌شود و متفرق می‌شود اجزاش در ماء معتصم، به حیث اینکه وجودی براش نمی‌ماند، که مرحوم حکیم هم در اول استهلاک بیان کرده است. این اگر استهلاک بوده باشد این داخل نظام موضوع است. در حقیقت این استهلاک متأخر نیست، به استهلاک اون موضوعی که اون شیئی که متنجس بود و مضاف منتفی می شود، اگر موجود نیست تا نجاست داشته باشد اون معدوم شده است، این ادام پیدا کرده است، به حیث که این دل عرف ولو این دل عقل هم منعدم نبوده باشد، این دل عرف منعدم شده، دیگر اون مضافی موجود نیست، عرفاً دیگر این تفرق اجزا موجب شده است، چون وجودی بر آن عنوان مضاف باقی نمانده است، بدون جهت پاک می شود. و این را بدانید، این که متفرق بشود اجزاش و متشدد بشود به حیث اینکه عنوانی براش نماند، این دو تا فرض دارد. یه فرض این است که اینی که بله منتظر شده است و منتشر در ما شده است این مضاف، اصل هیچ باقی که نمانده از خودش اثری هم در آب نگذاشته است. اصلا ما مثل حالت اولیه است، اینکه مضاف کم بود این آب خیلی است، هیچ آب مثل حال اولی است. در این صورت پیش حضرات اتفاقی است این پاک می شود به استهلاک. صورت ثانیه این است که نه، این متشدد و متفرق در آب شده است و به مضموع هم ماء مطلق صدق می کند، ولیکن اثر و مضاف در این آب پیدا شده. آب مثلا یه خورده، توجه کردید سرکه ای را که ریختیم به او یه خورده ترش شده است، یه خورده ها آب صدقه می کند، توجه کردید، ولیکن یه طعمش یه خورده فرق پیدا کرده است، اثر گذاشته است در این آب. به مجموع باز ما صدقه می کند عرفاً، ولیکن در ما نحنفی ولیکن یه اثری پیدا کرده است. معروف و مشهوری نست این قسم ثانی هم کل قسم اول است، محکوم به طهارت است، مضاف پاک می شود، این آب هم پاک است، این آب معتصمی که مضاف را به او ریختید. نسبت داده شدند به شیخ انصاری قدس الله سره، ایشان اشکال فرموده است چند نه در این صورت آب نجس می شود چون که متغیر شده است. و جوابش همین است که انشاءالله خواهد آمد خواهیم گفت که ماء معتصم که به تغییر نجس می شود، تغییر در اوصاف، طعم و ریح و لون تغییر پیدا می کند که در ما نرفی هم طعم تغییر پیدا کرده است، فرض این است تغییر باید با اوصاف عین النجاسه بشود. در صورتی که تغییر با اوصاف عین النجاسه شد، اونجاست آب پاک می شود. اما اگر اوصاف متنجس را آب پیدا کند، نه او هیچ وقت چیز نمی شود، نجس نمی شود. لباس صابونی را تو آب می شودن، تو حوض می شودن، رنگ آبی خورده سفیدتر می شود، توجه که رنگش عوض می شود، حوضی نجس نمی شود. چون که تغییر به اوصاف متنجس است، نه به اوصاف عین النجس. باید تغییر به اوصاف عین النجس بشه. این که استف استهلاک این آب پاک می شود و مضاف دیگر نجاست را ندارد، این جای کلام نیست. دایم بقی مناقشه، نه در صورت اولا نه در صورت ثانیه. این نمل کلام در حرف در این است، آیا این استهلاک این ادام موضوع است که این حضرات میگویند که مرحوم حکیم هم در اول مستمسک در اول بحثش اینجور فرموده است که این استهلاک این ادام موضوع است، موضوع منتفی میشود، اینجور است این ادام موضوع است یا نه در این موارد که ما میگوییم مضاف که مستهلک شد یا غیر المضاف علاوه جوامد بوده باشند، متنجسات جوامد متنجسات اینها اگر متفرق در ماء معتصم شدن به حیث این که ماء معتصم اوصافش اوصاف ثلاثش به عین النجس متغیر نشد محکوم به طهارت از آب، این مربوط به این ادام موضوع نیست. این رو دلیلی است که در ما نحن فیه داریم. این حضرات این رام موضوع میگویند، ظاهر سید هم همه میدوند استهلاک را هم مثل اون استعاله این رام موضوع میداند. اگر این رام موضوع بدانیم، این یک اشکالی دارد، اون اشکالش را انسان باید منتظم بشه. ما مثلا عبارت از این است که استهلاک یعنی متفرق شدن به حیث اینکه دیگر وجودی نمیماند. فرض بفرمایید بر اینکه یک گونی بزرگ آرد است، توجه کردید، یا گندم است، یک گونی بله فرض کنید گندم است، تو این گندم دو سه تا فضله موش بود، دیدیم هم توجه کردید، بعد این گونی را با این فضل ها ریختیم تو ماشینی که هست آرد شدید، همینزوره دیگه. لازمه استهلاک این ادام موضوع است، بگیم لازمهش این است که باید شخص منتظم بشود. این گونی آرد را اگر انسان خمیر کرد، توجه کردید خمیر کرد، نمپو خورد ایبی ندارد، اشکالی ندارد. چرا؟ چون که اون دو سه تا فضله وقتی که آب با آرد قاطی شد، توجه کردید، مستهلک شده دیگر، اجزاش متفرق شده، متشدد شده است. به ایز این که اگر نگاه بکنن به یه این گونی، میگن یه گونی آرد. حتی اون کسی که میداند فضله توشه، میگه که برای یه گونی آرد است، اسم آرد اطلاق میشه. لازمش همین است دیگه، لازمش این است. درست توجه کنید که نقضه چی شد، نه اینکه اول چیزی که است ولی آرد را آب بریزند بعد فضله توش بیفتد مستهلک بشود، او نه. چون که اگر اول آب بریزند تو آرد خوب مرتوب میشود، فضله که آورد آب آمد، اون آب را نجس میکند، با آب نجس خمیر گرفته شده، او را نقض نمیکنید. نقض عبارت از این است که گندم خوش بود چند فضله موش محل ابتلاع عامه توجه غالبا اتفاق میفتد، برای توش بود، برای در دهات اینها همین زور است دیگه، بردند به ماشین دادند و آرد شد و متشدد و متفرق. این آرده فاکه، چون که اون فضله مستهلک شده، برش این آرد را به آب میریزن، آرد را تو آب میریزن، چون نجس باقی نمانده است، این نجس مستحتک شده است. و من هنا اون بلی، یعنی اگر استهلاک حقیقتش این ادام موضوع بوده باشد که این حضرات میگویند، عرف هم موضوع من عدم است، روی این اساس حکمش که نه نجاست است نمیماند. اگر کسی استهلاک متحریتش را روی این ادام موضوع گفت و گفت بر این که استهلاک هم مثل استحال این ادام موضوع است، این نقض جوابی ندارد. این نقضی که شده است، توجه کردید، نقضی که در مانندگی کردیم جوابی ندارد. و منونا ما دیدیم بعض علمایی را که فتوا میداد بر این خمیر کردن پاک است، نون هم خوردن عیب ندارد، همین معنا پاک میشه، چون که استهلاک ندام موضوع فضله باقی نمانده تا اینجا این آرد را بچ خمیر میکنن نجس بشه. و موضوع ملتزم هم بودن و فتوا هم میدادن، ولیکن میشه ملتزم شد. ما در استهلاک یه امر دیگری میگوییم، میگیم استهلاک ندام موضوع نیست، این ادامه موضوع به یه معنایی که خواهیم گفت این مثل استحاله نیست. ما در مواردی بر استهلاک میگوییم که نه، موضوع منعدم نمیشه و حتی اول فهم بگویی که بر این که توجه کردید آبی بود توش مثلا یک کاسه سرکه ریختی نجس بود یا پاک بود فرق نمی کند، بعد یه خورده طعمش را هم عوض داد چون نمی که عرض کردی، و اهل عرف بگویی که این همه اونی که تو این حوض هست همش آب است یا یک قاطی داره، میگه و آب قاطی داره، چنجه سرکه هم ریخته شد.